بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین المبارکین. اللهم صل علی محمد. سیما بقیت الله العظیم جل فرجه الشریف. در بحث مبادی خاصه علم اصول ما به مبادی دلالی حجت لفظی رسیدیم و بحث رو با مبادی دلالی مشترک بین کتاب و سنت آغاز کردیم. اولین مبدعی که اشاره کردیم این بود که معانی الفاظ و تراکیب واحده. گفتیم این مطلب که به عنوان یک پیشفرض در مباحث اصولی ما تلقی شده، در مباحث دیگری به نام هرمنوتیک مراحلی رو طی کرده و به جایی رسیده که بسیار با اون چه که ما در علم اصول به عنوان پیشفرض پذیرفتیم متفاوته. این تفاوت به گونه است که اگر ما اون مطالب رو بپذیریم، کل اون چه که در علم اصول گفته شده با یک بحران مواجه میشه و در واقع تغییر معنا پیدا میکنه. گفتیم اصولی ها به دنبال قواعد عمومی تفسیر بودند در مباحث الفاظ و هرمنوتیک هم از همینجا آغاز شد و شلایرماخر به عنوان بنیانگذار هرمنوتیک به دنبال همین بود که قواعد عمومی تفسیر رو پیدا بکنه. البته شلایرماخر به دلیل اینکه در عین حال که تحت تأثیر کانت و کشف قواعد عمومی بود، تحت تأثیر رمانتیسم هم بود، به نکته خصوصیات فردی نویسنده هم توجه داشت و به همین دلیل دو تا تفسیر رو مطرح کرد. یه تفسیر ناظر به مشترکات به نام تفسیر دستوری یا دستور زبانی یا گراماتیکال و یک تفسیر ناظر به مختصات به نام تفسیر فنی یا تکنیکال. و خود شلایرماخر معتقد بود که این دو تا تفسیر یه نوع دوگانگی با هم دارن، چون در یکی ما به در واقع خصوصیات متن توجه داریم و در دیگری به مشترکاتش. شلایرماخر با این که بحثش رو از متن نوشتاری که در واقع هدف او تفسیر کتاب مقدس بود به عنوان یک متکلم مسیحی آغاز کرد، ولی بحثش در واقع به گونه ای بود که در همه آثار بشری از جمله نقاشی، موسیقی، مجسمه سازی قابل تطبیق بود. گفتیم که شلایرماخر علارغم این که با این ادعا کار رو آغاز کرد که ما باید قواعد عمومی تفسیر متن رو پیدا کنیم، ولی خودش هیچ بحثی در این زمینه نکرد و هیچ قاعده‌ای در زمینه تفسیر متن ارائه نکرد. البته شلایرماخر مثل اصولی های ما معتقد بود که متن یک معنای نهایی داره، ولی معنای نهایی متن رو صرفاً اون چه که متگوینده قصد کرده نمی‌دانست، بلکه معتقد بود که تمام زندگی مؤلف در واقع معنای نهایی متن و ما برای کشفش باید تمام زندگی او رو بشناسیم. و همین دلیل به یک دوری مواجه شد، گفت برای شناخت تمام زندگی او ما نیاز به خود همین متن داریم. شناخت این متن و شناخت این متن هم متوقف است بر شناخت تمام زندگی او. بنابراین ما گرفتار یک دور هستیم، دور هرمنوتیکی، که در تمام مباحث هرمنوتیکی دائم این دور مطرح شد. بعد از شلایرماخر، دیلتای که شلایرماخر رو درک نکرد، یک ساله بود که شلایرماخر مرد، شیفته شلایرماخر شد و آمد و آثار شلایرماخر رو در واقع احیا کرد و هرمنوتیک او رو معرفی کرد. دیلتای چون مواجه بود با پوزیتیویست ها و اونها میگفتن که هر قضیه غیر قابل تجربه‌ای بی‌معناست و از جمله قضایای تاریخی رو قضایای فاقد معنا معرفی میکردن، دیلتای آمد راهی جستجو کنه برای معنا بخشیدن به تاریخ. برای این کار دیلتای آمد علوم رو به دو دسته تقسیم کرد. گفت یک دسته ما علوم فیزیکی داریم یا علوم طبیعی که در اینها مورد شناسایی ما امری خارج از ماست و کاری که ما اونجا انجام میدیم توصیفه و روشی که برای توصیف داریم، راهی که برای دستیابی به این توصیف داریم تجربه است. بنابراین حرف پوزیتیویست ها رو در اینجا پذیرفت در علوم طبیعی. اما در علوم معنوی به اصطلاح دیلتای یا علوم انسانی به اصطلاح امروزی، دیلتای گفت اونچه که ما مورد شناسایی قرار میدیم خود انسانه. و در اینجا فاعل شناسایی با مورد شناسایی از یک سنخن، بنابراین کاری که ما انجام میدیم توصیف نیست بلکه تفسیره. و چون در اینجا کار ما کار تفسیری است، روشی که در اینجا هست برخلاف اونجا که تجربه است، این روش در اینجا هرمنوتیک. گفتیم با این بحثی که در واقع دیلتای مطرح کرد، هرمنوتیک رو از یک روش تفسیر متن، در واقع حالا متن به معنای گسترده، به یک روش شناسی برای علم تبدیل کرد، به یک متدولوژی برای علم تبدیل کرد. البته دیلتای معتقد بود به عنوان یک تاریخیگر که همه انسان‌ها روح مشترکی دارند و این روح مشترک در موقعیت‌های مختلف تاریخی که قرار می‌گیره تفاوت‌ها شکل می‌گیره و در واقع کل تاریخ به منزله زندگی یک انسان هست در شرایط متفاوت. و همین دلیل دیلتای که معتقد بود به معنای نهایی متن و معتقد بود که این معنای نهایی متن همون چیزیست که گوینده اون رو قصد کرده، یعنی خیلی از این جهت به ما اصولی ها شبیه بود، ادعاش این بود که برای اینکه ما بفهمیم گوینده چه چیز رو قصد کرده، باید بفهمیم که او در چه شرایط تاریخی زندگی میکرده. اگر ما بتوانیم اون شرایط تاریخی رو بازسازی کنیم، میتونیم مثل نویسنده مراد او رو از این عبارتها بفهمیم، بلکه چه بسا ما به نکته هایی پی ببریم که خود نویسنده به اون توجه نداشته. به خاطر اینکه توجه ما به شرایط تاریخی نویسنده آگاهانه است، ولی خود او در اون فضای تاریخی ممکنه این توجه آگاهانه رو نسبت به اونها نداشته. گفتیم اشکال مهمی که بر دیلتای مطرح شد دو چیز بود. یکی این که تو خیلی ساده انگارانه گمان کردی که شناخت انسان امر ساده است. انسان به خاطر اینکه خودش رو میشناسه میتواند انسانهای دیگر رو هم بشناسه و انسانها همه هم در هویت با هم مشترکند و این هویت مشترک فقط در موقعیت‌های متفاوت که قرار میگیره آثار متفاوتی پیدا میکنه. اینطور نیست. انسان پیچیده تر از آن است که خودش بتونه خودش رو به این راحتی بشناسه و تفاوت انسان‌ها هم به صرف تفاوت موقعیت تاریخیشون نیست. اگر بود باید انسان‌هایی که در یک برهه تاریخی در یک منطقه خاصی زندگی می‌کردند خیلی شبیه هم می‌شدند، در حالی که اینطوری نیست، تفاوت‌های بسیار بسیار فاحشی دارند. از طرف دیگه اشکال دیگری که بعد دیلتای وارد شد این بود که شما هرمنوتیک رو به عنوان معیاری برای معناداری قضایای علوم انسانی مطرح کردی، اما نگفتی چرا هرمنوتیک چنین اعتباری به علوم انسانی می‌بخشه. دلیل شما بر این که داده‌های به دست آمده از این طریق مطابق با واقع هستند چیه؟ هیچ دلیلی نداری. البته اشاره کردیم که دیلتای راه حلی برای حلقه هرمنوتیکی که شلایرماخر مطرح کرده بود پیشنهاد کرد. شلایرماخر گفت ما برای اینکه متن رو بشناسیم باید تمام زندگی مؤلف رو بشناسیم و برای شناخت تمام زندگی او ناچاریم متن رو شو بشناسیم و نتونست این دور رو در واقع حل کنه. دیلتای گفت برای اینکه ما متن رو بشناسیم باید قصد نویسنده رو بدانیم. برای شناخت قصد نویسنده باید شرایط تاریخی او رو بازسازی کنیم. اما برای شناخت شرایط تاریخی او لازم نیست حتما شرایط تاریخی شخص او رو بدونیم. نه، ما ممکنه شرایط تاریخی شخص او رو ندانیم. شخص حافظ رو نتونیم شرایط تاریخیش رو به دلیل نبودن اسناد کافی کشف کنیم. کافیست ما شرایط تاریخی کسی رو که همزمان با حافظ تو همون فضا زندگی میکرده، مثلا سلطان زمان حافظ، اون رو بدونیم. ما از طریق شرایط تاریخی دیگرانی که مقارن با حافظ بودن در دوره تاریخیشون میتونیم در واقع حافظ رو بشناسیم و میتونیم از این طریق شعر حافظ رو و اون چرا که حافظ قصد کرده کشف کنیم. بنابراین دیلتای به اعتقاد خودش تونست مشکل دور هرمنوتیکی رو که شلایرماخر مطرح کرده بود حل بکنه. نه نه، اون اصلا به آثار کار نداره. دیلتای میگه فقط به شرایط تاریخیش ما کار داریم. چون ببینید دیلتای تأکیدش بر اینه، میگه شرایط تاریخی انسانها رو با همدیگه متفاوت میکنه. و چون شرایط تاریخی این دو نفر با هم دیگه مشابه بوده، بنابراین من میتونم با شناخت شرایط تاریخی یک سلطان، شرایط تاریخی یک شاعر معاصر با اون سلطان رو هم درک کنم و از طریق کشف اون شرایط تاریخی بتونم شعر اون شاعر رو تفسیر بکنم. ولو اینکه شرایط تاریخی اون شاعر به دلیل اینکه حالا یه شاعری بوده، گمنام بوده یا منزوی بوده، خیلی ثبت و ضبط نشده و من اون راهی برای شناخت اون نداشته باشم. گفتیم از همون نقطه‌ای که اشکال بر در واقع دیلتای وارد شد، که این اشکالات اشکالاتی بود که هایدگر بعد از دیلتای بر او وارد کرد، هایدگر کار خودش را آغاز کرد. هایدگر زمانی که در واقع به دنیا آمد هنوز دیلتای زنده بود و 22 سال هم بعد از اون دیلتای زندگی میکرد، ولی ظاهرا هایدگر هیچ وقت پیش دیلتای شاگردی نکرده و علارغم این که به مباحث دیلتای علاقه نشون داده و بالاخره ادامه داده اون بحثا رو، ولی پیش او نرفته و از خود او مستقیم استفاده نکرده و شاید هم نکتش اختلاف زیاد سنی اینها و طبقه اینها بوده. به هر حال هایدگر همون دو اشکالی که گفتیم رو بر دیلتای مطرح کرد. از کجا معلوم روش هرمنوتیک یک نتیجه مطابق با واقع داشته باشه؟ از کجا معلوم که شما انسان رو بتونید بشناسید و واقعیت انسان ها با هم یکسان باشه؟ و بر همین اساس آمد هرمنوتیک خودش رو معرفی کرد، که گفتیم هرمنوتیک هایدگر بازی توسعه جدیده در هرمنوتیک. تا زمان دیلتا یه روش شناسی است هرمنوتیک، در دوره هایدگر تبدیل میشه به یک بحث کاملا فلسفی ناظر به واقعیت هستی، چون هایدگر اصلا میره توی بحث واقعیت هستی. گفتیم در اساس بحث هایدگر این بود که در کل فلسفه غرب ما به دنبال ماهیت گشتیم، به دنبال چیستی گشتیم، در حالی که وظیفه اصلی فلسفه جستجوی هستیه نه چیستی. ما از هستی غافل شدیم و به چیستی پرداختیم. ما باید بریم دنبال هستی، هستی رو بشناسیم. چون گفتیم تأکید هایدگر بر شناخت وجود، بر شناخت هستیه، از او به عنوان یک فیلسوف اصالت الوجودی یاد کردن، به خصوص در آثار عربی که من اینجا به یکی از اون آثار کتاب آقای عبدالرحمن بدوی اشاره کردم، که این آقای عبدالرحمن بدوی توی آثارش به عنوان اصالت الوجود هایدگر رو ذکر میکنه. البته اون که میگه اصالت الوجود مقصودش فلسفه اگزیستانسه و فلسفه اگزیستانس رو کلمه اصالت الوجود رو به کار برده، که این در فرهنگ ما تطبیق میشه بر تفسیری که مثلا صدرالمتعلقین در اصالت الوجود مطرح کرده، در حالی که این با نگاهی که اگزیستانسیالیستا دارن کاملا متفاوته. و هر حال هایدگر به بحث وجود توجه کرد. گفتیم هایدگر آمد و یک اصطلاحی رو در مباحث خودش به کار برد به نام دازاین، که با این اصطلاح میخواد به اون واقعیت عینی انسان در خارج اشاره کنه. هایدگر گفت این انسان واقع در خارج، نه مفهوم انسان که عرض کردم، نه مفهوم کلی انسان، نه حسه انسان و نه حتی مفهوم فرد انسان، هیچ کدوم اینا مورد نظر هایدگر در تعبیر دازاین نیست. گفت دازاین یعنی اون واقعیت عینی خارجی انسان که با اشاره میتونیم به اون تعین ببخشیم، اون در یک نقطه ای از واقع پرتاب شده. این واقع که هایدگر از اون صحبت میکنه و این پرتاب شدن که از اون صحبت میکنه، مقصودش لوح واقعه، نه فقط این دنیای ظاهری، که هایدگر از این دنیای ظاهری به عنوان دنیای وجودی، دنیای آنتیک یاد میکنه، در مقابل اون دنیای واقعی که ازش به عنوان دنیای انتولوژیک، به عنوان دنیای معرفت شناس، دنیای وجود شناسانه یاد میکنه. میگه انسان تو این لوح واقع، ببینید حالا تو اصطلاحات فلسفی خودمون ما میگیم در عالم واقع مراتبی هست که این مرتبه مراتب از فوق ما لایتناها به ما لایتناها که خداوند تبارک و تعالی شروع میشه تا اون پایین ترین مرتبه که حالا بنا به نظر مشائین عبارت میشه از هیولای اولا، که حالا اشراقی ها معتقدن هیولای اولا وجود خارجی اصلا نداره، مشائین معتقدن چرا وجود خارجی داره. حالا از اون مرحله که فعلیت محض به اصطلاح فلسفی و هیچ گونه محدودیتی نداره، به همین دلیل هیچ هویتی ماهیتی نداره، هویت داره ماهیتی نداره، شروع میشه میاد تا مثلا اون مرتبه هیولای اولا که هیچ چیزی نیست جز قابلیت محض، ظرفیت، هیچ فعلیتی در اون نیست، فقط قابلیت. خب این بین این دوتا کل مراتب وجود پره تو عالم هستی، خلعی در عالم هستی وجود نداره، اینکه یه جایی خالی باشه نیست، تمام این مراتب از اون بالای بالا تا این پایین پایین پره. هایدگر میگه انسان یه جایی توی این واقع پرتاب میشه، یه نقطه‌ای در این مراتب وجود داره که حالا این نقطه رو خودش تعیین نمی‌کنه، توی این نقطه پرتاب میشه، وقتی به وجود میاد خلق میشه متولد میشه، توی یه نقطه‌ای از این نقطه این عالم واقع هست. میگه البته این عالم واقع که حالا او اصطلاحش عبارت است از عالم آنتولوژیک، دنیای آنتولوژیک، دنیای وجود شناسانه، میگه این اون دنیایی نیست که ما میبینیمش با چشم، ما مراتب وجوده که به چشم نمیبینیم. میگه اون که ما میبینیم و باش سر و کار داریم دنیای وجودیه، دنیای آنتیکه، همین دنیای روزمره که ما اینو داریم میبینیمش، تو این دنیایی که ما داریم زندگی میکنیم، زندگی عادی خودمون رو سپری میکنیم. بعد میگه البته ما روزنه هایی گاهی برامون باز میشه به اون حقیقت وجودمون، به اون جایگاهمون در اون عالم واقع، که اون روزنه هاست که منشأ جوشش ها و منشأ نوآوری های ماست، خلاقیت های ماست، که هایدگر به خصوص در دوران دوم زندگیش که ازش هایدگر دوم یاد میکنن خیلی روی این نکته تأکید داره و خیلی بحثش میره تو مباحث خلاقیت های هنری و بحث های زیادی راجبه مباحث فلسفه هنر داره که بعد از هایدگر به شدت مباحث فلسفه هنر تحت تأثیر دیدگاه های هایدگره. این نگاه هایدگر عرض کردم قبلا برای غربی ها نامعنوسه، چون اونا اصلا این بحث مراتب وجود، حقیقت هستی، این چیزها رو به این شکلی که ما در فلسفه اسلامی پرورش دادیم و بحثش کردیم پرورش نداده بودن، بحث نکرده بودن، و همین دلیل حرفهای هایدگر رو نمی فهمیدن. واقعا بسیاری از اون کسانی که حرفهای هایدگر رو تفسیر کردن یا حتی به عنوان تبعیت از هایدگر فلسفه های خودشون رو سامان دادن، به اعتقاد من هیچی نفهمیدن اصلا هایدگر چی گفته، از جمله ژان پل سارت که اصلا نفهمیده هایدگر چی میگه، از جمله گادامر که در ادامه هایدگر آمده و در واقع هرمنوتیک هایدگر رو خواسته پیگیری کنه، اینا نفهمیدن هایدگر چی میگه، اینا نمیتونستن اون معنایی رو که هایدگر میگه تصور کنن، یه تلقیش خودشون پیدا کرده بودن در حد فهمی که توی غرب میشد برای این معانی داشت. چون این بحثی که ما میکنیم، چون ما با فلسفه و عرفان اسلامی آشناییم، این مفاهیم برای ما ساده است، ما اینا رو راحت میتونیم بگیم چون اینا مقدماتش تو فلسفه و عرفان اسلامی تبیین شده، ولی این مباحث چون در اونجا تبیین نشده اونا نمیفهمیدن چی میگه هایدگر، برای همین اینا رو تبدیل کردن به یه مفاهیم خیلی دم دستی و به اصطلاح زمینی، در حالی که ظاهرا اصلا مفاهیم هایدگر مفاهیم ماوراییه، مفاهیم فراتر از این مفاهیم ساده زمینیه. به همین دلیل مثلا اصطلاحاتی که هایدگر به کار برد اینا نمیتونستن بفهمن، مثلا این پرتاب شدگی رو که این حضور ناگهانی انسان در یک نقطه ای از عالم وجوده، اینا نمیتونستن بفهمن یعنی چی. برای همین حالا بعد میگیم مثلا گادامر فکر میکنه مقصود از پرتاب شدگی یعنی اون نقطه ای که این آقا به لحاظ خانوادگی، فرهنگ اجتماعی، سیاسی، اقتصادی توی اون نقطه قرار گرفته، یعنی دنیای آنتیک رو اصطلاح هایدگر رو داره میبینه، در حالی که هایدگر نظرش اصلا به دنیای آنتولوژیکه، به اون دنیای وجود شناسانه است که گادامر نتونسته اون را اصلا تصور بکنه این دنیای وجود شناسانه چی هست، چیه که ما گاهی از اوقات یه روزنه‌ای برامون باز میشه، چه دنیاییه این روزنه، چیه اصلا این بحث هایدگر تحت عنوان مباحث شهودی، که خب ما توی مباحث منطق خودمون این بحث رو که البته جایگاهش مباحث فلسفی است تو فلسفه منقح شده، تو منطقمون حتی این بحث رو میکنیم که علم دو جوره، حصولی و حضوری، و علم حصولی منتهی میشه به علم حضوری، چون نهایتا ما در علم حصولی صورتی از شیء داریم که علم ما به اون صورت دیگه خودش علم حضوریه. هایدگر همین بحث رو به یک شکل دیگری با یک تعابیر دیگری به کار میگیره، میگه ما برای اینکه بتونیم از این حلقه هرمنوتیک در بیایم باید این حالا من تعبیر ما میگه این دانش‌های حصولی خودمون رو باید ارجاع بدیم به یک دانش حضوری، تا به اون دانش حضوری نرسیم نمیتونیم فقط در محدوده دانش‌های حصولی دانش خودمون رو تبیین کنیم. اینجا چرخ می‌خوریم، اینجا دور پیش میاد، این دانش به اون دانش، اون به این، این به این، میگه اونجایی که این حلقه شکسته میشه و ما در واقع از این دور باطل خارج میشیم، اونجایی است که ما یه روزنه‌ای بزنیم به دانش در واقع حضوری خودمون. حالا اونا تعبیر میکنن به شهود، کشف، ولی اون مقصودشون از همون شهود و کشف همین دانش حضوریه. یک تعابیری داره هایدگر، اینا توی فرهنگ واقعا غربی واقعا بی‌معناست. مثلا هایدگر دیروز اشاره کردم دو تا اصطلاح آلمانی رو به کار میبره، هر دو به معنای گفتگو کردنه. فقط یکی به معنای حرف زدن تو فارسی مثلا ترجمه میشه، یکیش به معنای صحبت کردن. میگه که حرف زدن یا حالا به اصطلاح او ردن، میگه این جلوه دنیایی زبانه. حرف زدن جلوه دنیایی زبانه. زبان به خصوص در هایدگر دوم بسیار جایگاه ویژه پیدا میکنه. زبان از نظر هایدگر یه چیزی فراتر از ابزاری برای بیان مفاهیم میشه. ما در اصطلاحات متعارف در مباحث خودمون زبان رو در مباحث متعارف مثلا مباحث الفاظ اصول، مباحث الفاظ منطق، تو این سطح، نه در سطح عرفان، در سطح فلسفه حکمت متعالیه، نه در این سطح مباحث الفاظ، ما زبان رو یه ابزار میدونیم، ابزاری برای بیان مفاهیم. بعد میایم تو منطق، تو اصول بحث میکنیم که بین این الفاظ ابزارها هستند و مفاهیم چگونه ارتباط پیدا میشه. میایم اونجا تبیین میکنیم، میگیم این ارتباط از ابتدایش از طریق وضعه. بعد میریم بحث میکنیم این وضع چیه، میگیم مثلا این وضع یه قرارداده یا یه تعهده. بعد اشکال میکنن بعضیا که آخه با قرارداد و تعهد با این مقدار نمیشود بین دو چیز ارتباط واقعی ایجاد کرد، که من از تصور معنا به لفظ یا از تصور لفظ به معنا منتقل بشم. بعد راه حل‌هایی مثل شهید صد پیش میاد که برمیگردونه به یک ویژگی روانشناسانه و میاد از نظریه پاولوف، نظریه شرطی شدن استفاده میکنه. تمام این بحثا زبان رو در این حد میبینه که زبان ابزاریش برای بیان مفاهیم. اما وقتی ما میایم به بالاتر تو مباحث فلسفه و میایم به مرحله فلسفه متعالیه، حکمت متعالیه و مرحله عرفان میرسیم، زبان یه معنای خیلی فراتر از این پیدا میکنه. زبان تبدیل میشه به پیدایی و ظهور واقع. اون وقت هر موجودی به یک معنایی یه گفته است، یه نشانه است، یه آیه است، یه بیانه. همه یه عالم پر از هیاهوی یک گفتگوست. ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. اصلا یه چیز دیگری میشه. هایدگر زبان رو اینجوری میبینه، زبان رو ابزار بیان نمیبینه، میگه زبان پیدایی و آشکار شدن حقیقت هستی است. بعد میگه که ما توی این عالم که هستیم صحبت میکنیم، ببخشید حرف میزنیم، حالا این کلمه ردن حرف میزنیم، وراجیم حرف میزنیم، سر صدا ایجاد میکنیم. آره دیگه کار، آره دیگه، انسان حیوان و ناطق همینه دیگه، حیوان و وراج. یک میگه ما همین سر صدا را میندازیم توی این عالم ظاهری. میگه اما اون صحبت کردن، اون که حالا کلمه صحبت کردن رو در موردش هایدگر به کار میبره، اشپرشن، همونی که تو انگلیسی میگیم سپیک، میگه اشپرشن، این یک در واقع ارتباط خاصی است که ما با اون حقیقت هستی خودمون داریم، یک گفتگوی درونیه که ممکنه به ظاهر ساکت باشیم. در اندرون من خسته دل ندانم کیست، که من خموشم و او در فغان و در غوغاست. حرفای هایدگر شبیه این حرفاست، میگه ممکنه من لب بستم، حرف نمیزنم به ظاهر توی این عالم مادی، ولی در واقع دارم گفتگو میکنم، صحبت میکنم، یه صحبت درونی دارم، یک صحبتی با حقیقت هستی، همون که در فغان و در غوغاست. این حرفهای هایدگر، ببینید همه اینا رو وقتی بیاریم توی کانتکست اصطلاحاً فلسفه متعالیه و عرفان، همه اینا معنادار میشه. میگیم شبیه حرفای عرفای ما، شبیه حرفای فیلسوفای ما رو داره میزنه، حالا با تعابیری کمی متفاوت. فیلسوفای ما هم همین چیزها رو، عرفای ما هم همین چیزها رو گفتن، و البته عرفای ما چون نمیتونستن اینها رو این شکل صریح بگن، اینا رو بردن به یه زبان رمزآلود و تمثیلی و بیشتر در قالب شعر و احیانا در قالب بعضی داستانها، داستانهای عرفانی ما اونجا بیانش کردن. میبینید که مثلا ما الان هر کدوم از اینا رو که میخوایم بگیم یه شعر مطرح میشه، و این شعرها میبینید مثلا برای ما شعر ناآشنایی نیست که شما تا حالا تو عمرتون نشنیده باشید، یعنی در واقع شما با این فرهنگ به یک معنایی بدون اینکه حالا شاید توجه آگاهانه باشه اصلا با این فرهنگ بزرگ شدید، شما با این اصطلاحات با این مفاهیم رشد کردید، برای همین برای ما حرفای هایدگر مفهومه اگر تو این کانتکست قرار بگیره، یعنی بگیم هایدگر داره یه نگاه عارفانه ای نسبت به عالم میکنه، میگه ورا این پوسته ظاهری که شما داری تو عالم میبینی یه حقیقتی هست که شما در ارتباطت با این پوسته ظاهری ممکنه غفلت میکنی از اون حقیقت، یه لحظاتی روزنه هایی از اون حقیقت بر تو باز میشه، یه نوری از اونجا بر دلت تابیده میشه، تو این دنیا داری حرف میزنی، سر صدا زیاد داری، ولی ممکنه گفت صحبت نمی کنی، یعنی ارتباطی واقعی با اون عالم پیدا نکردی، و به عکس ممکنه تو ساکت باشی تو این دنیا، تو این دنیا حرف نمی زنی، خیلی وراج نیستی، اما در واقع یک ارتباطی با اون واقعیت هستیت پیدا کردی. بعد این بحثایی که حالا عرفای ما و بعد توی اخلاق و عرفان عملی ما مطرح میشه راجع به سکوت، اینا همش چیزه، سکوتی که مطرح اونجا صرف این نیست که آدم این حرف ظاهری رو قطع بکنه، این است که ما بتونیم با قطع کردن این حرف ظاهری اون گفتگوی باطنی رو، روزنش رو باز کنیم، اون قوقای درون رو در واقع به صدای اون بتونیم گوش بدیم. هایدگر اینجوری داره نگاه میکنه به عالم، اینجوری میبینه انسان رو و اینجوری داره تفسیر میکنه، چون اینجوری هم میبینه تفسیر میکنه، تفسیراش برای غربیا نامفهومه. خب کسی که اینطوری عالم رو نگاه میکنه و تفسیر میکنه، حقیقتی رو که به عنوان حقیقت متعالی، به عنوان یک امر مقدس مطرح میکنه، در اصطلاح هایدگر داس هایلگه، اصلا نمیتونه با اون حقیقتی که در حد مفاهیم مسیحی است قابل مقایسه باشه. تو مفاهیم مسیحی خدا میاد در حد مسیح تجسد پیدا میکنه، میاد رو زمین قرار میگیره، رنج زمینی رو تحمل میکنه تا مثلا بندگان رو نجات بده. این مفاهیم دیگه برای هایدگر معنادار نیست و همین دلیل هایدگر اینا رو رد میکنه. این تلقیهای مسیحی از خدا رو که خدا رو تنزل میده در حد یک موجود بشری و برای او تجسد قائل میشه و با تطبیق مفاهیم کاملا زمینی بشری بر خدا میخواد خدا رو به انسان معرفی بکنه، که خب این همون چیزیست که در برخی از نهله‌های اسلامی هم پیدا شد، یعنی شبیه این تفسیری که مسیحیان از مسیح علیه السلام دارن، علوی ها از علی ابن ابی طالب علیه السلام دارن، علی اللهی هایی به اصطلاح که هستن، حالا تو ایران علی اللهی، تو خارج بهش میگن علوی، توی محیط هایی مثل ترکیه، سوریه، عراق و حتی قسمتی از بالکان در اروپا، اینها تفسیرشون در واقع همین شبیه در مورد علی ابن ابی طالب شبیه تفسیر مسیحیان از مسیح. خب هایدگر این تفسیر رو نمیپذیره. اون نگاهی که هایدگر داره تفسیری خیلی عمیق‌تر از خدا رو داره عرضه میکنه و همین دلیل تو فلسفه غرب هایدگر به عنوان ملحد شناخته میشه، چون اون خدای مسیحی رو نپذیرفته، خدایی که اونا معرفی کردن نپذیرفته. اما آیا واقعا خدا رو نفی کرده؟ اون جوری که بحثای هایدگر شکل میگیره، اون خیلی به یک خدایی خیلی بالاتر، یعنی مثلا ما در مفاهیم اسلامی الله رو وقتی میخوایم تفسیر کنیم یه چیزی تفسیر میکنیم که اصلا برای ذهن عادی قابل تصور نیست. به همین دلیل هم به ما گفتن تو روایات که اصلا شما دنبال حقیقت خدا نرید، کنه الله، کنه ذات الهی برای شما هیچ وقت قابل کشف نیست، خودتون رو به اون سمت اصلا نبرید، چون ما اسمش شما گمراه بشید. چون میدونستن که این ظرفیتی نیست که کسی به این شکل بتونه داشته باشه. و البته کنه حقیقت حق که به تعبیر عرفا اون خفای مطلقه، اون جاییست که دیگه عنقا هم اونجا راه نداره، اون بله بحث جداییست که اصلا اون حقیقت رو هیچ انسانی ولو انبیا ولو خاتم انبیا صلی الله علیه و آله و سلم و ملائکه مقرب هم راه به او ندارن. اون مرتبه‌ای که دیگه مرتبه خود ذات احدیت حضرت حق، اونجا رو راه ندارن. حالا این ببینید اصلا فضای بحث هایدگر با فضای بحث های دیلتایی که قبل از او بود یا شلایرماخر کاملا متفاوته و در این حال هایدگر ادامه اونهاست، یعنی همون حرفا رو دیده، بحث کرده، فکر کرده، اونا رو اینجا رسونده. وقتی این حرفا میاد، البته حالا این نکته رو عرض کنیم، هایدگر هر چند که گفته ما برای حل مسئله دانش حصولی خودمون باید مراجعه کنیم به دانش حضوری و ریشه ها رو باید بریم بازشناسی کنیم، اما خودش نتونسته بین این دوتا یک ربط منطقی رو تبیین بکنه و نتونسته برگرده از اون بحثی که کرده راجب حقیقت انسان، راجب دازاین، جایگاه دازاین برگرده و بیاد اون اشکالاتی رو که بر دیلتای کرد جواب بده، اونا رو همجوری بی جواب میذاره و میره. بعد از در واقع هایدگر ما مواجه میشیم با گادامر. همه بحث ما توی هرمنوتیک به خاطر حرفای گادامره، اونای دیگه چندان اثر اونچنانی نداشتن که برسن به بحثای ما در واقع برخورد کنن، تقابل پیدا کنن با بحثای ما. ولی وقتی میاد بحث در دست گادامر، اینجاست که در واقع به یه نتایجی گادامر بحث رسونده، یه شکلی نگاه کرده و اصلا کاملاً به نتایجی که ما توی مباحث الفاظ یا تو کل مباحث تفسیریمون در همه علوم اسلامی داریم با این نتایج متفاوت. گادامر شاگرد هایدگره، یعنی برخلاف اون قبلیا که همدیگر ندیدن به اون شکل، حالا حتی هایدگر که 22 سال زنده بود تا به اصطلاح دیلتای در دوره حیات او 22 سال زندگی کرد، دیلتای ظاهرا ندیده، من ندیدم جایی که گفته باشن هایدگر شاگردی کرده پیش دیلتا. اما گادامر شاگرده هایدگره، مستقیم از هایدگر استفاده کرده. ولی به اعتقاد من علارغم این که از هایدگر استفاده کرده، من اصلا نفهمیده هایدگر تو چه فضایی صحبت میکنه. حالا یا شاید ما نمیفهمیم هایدگر تو چه فضایی صحبت میکنه. اون خیلی مفاهیم هایدگر رو زمینی کرده، آمده همون بحثایی رو که هایدگر کرد توی کتابی که قبلا عرض کردم، این بهش میگن قرآن هرمنوتیک، این منبع اصلی هرمنوتیکای نسبیگرا این کتابه، کتاب حقیقت و روش، که این کتاب در 1960 میلادی نوشته شده. الان 52 سال از عمر این کتاب میگذره و این کتاب منبع اصلی تمام بحثایی است که بعد از گادامر به عنوان هرمنوتیک مطرح شده. البته گادامر کتابهای زیادی نوشته، مقالات، مصاحبه ها، عمرش هم خیلی طولانی بودش، 102 سال زندگی کرد، از 1900 تا 2002 میلادی این گادامر زنده بود و چندین بارم در تلویزیون جمهوری اسلامی ایران باش مصاحبه کردن، یعنی مصاحبه کننده های خود صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران رفتن آلمان فرایبورگ، اونجایی که ایشون زندگی میکرد، با ایشون مصاحبه کردن. چه حالا بعد میگیم ایشون علارغم این که حالا بعضی از روشنفکرای ما حرفای ایشون رو به عنوان حرفای مخالف با ما میارن مطرح میکنن، ایشون خودش میخواست غرب رو تعدیل کنه، نمیخواست غرب رو بر علیه شرق در واقع بشورونه، میخواست یه مقداری به غربی ها بگه آقا شما حقیقت مطلق نیستید. خودش اصلا در یه مصاحبهش هم تو تلویزیون همینو گفت، گفت من همه هدفم این بود که به این غربی های خودخواه بفهمونم که اینطوری نیست که شما مصدر و منبع حقیقت باشید، هر کی دیگه تو عالم هست هیچ حقیقتی رو نمیفهمه، فقط و فقط شماهایید که حقیقت رو میفهمید و هر کی هر چی میگه باطله الا اونی که شما میگی. میگفت میگه من میخوام به اینا بفهمونم که بابا اینجوری نیست، حقیقت یه چیزی نیست که فقط مال شما باشه. دیلتای آمد اون بحثی رو که هایدگر کرده بود راجع به پرتاب شدن انسان در لوح واقع، راجع به اینکه دازاین یک جایگاهی داره توی عالم هستی، که عرض کردم توجه هایدگر به اون دنیای هستی شناسانه بود به اصطلاح خودش، نه به اون دنیای وجودی. گادامر اینو تفسیری کرد که در واقع اینو برگردون به همون دنیای وجودی، که بالاخره هر آدمی تو این دنیای وجودی، تو این دنیای مادی، تو این دنیای ظاهری در یک نقطه‌ای متولد میشه. گادامر آمد گفت، دقت کنید، گفت ببینید هر کسی یک خانواده ای متولد میشه، تو اون خانواده که متولد میشه اینطوری نیست که از صفر آغاز بکنه، در واقع اون خانواده توی فضای اجتماعی فرهنگی خاصی داره زیست میکنه. این بچه که متولد میشه تو اونجا، توی اون بستر فرهنگی متولد میشه. بعد اون بحثی که هایدگر کرد راجع به زبان، گفت زبان آشکار شدن واقعیت هستیه، پیدایی واقعیت هستیه، صرفا یه ابزار برای انتقال مفاهیم نیست. گادامر اینو میگیره ولی یه جور دیگه معنا میکنه، میگه ببینید آقا شما فهمتون فهم زبانیه، یعنی شما معرفتتون از طریق زبان شکل میگیره. این نگاه گادامر توجه دارید خیلی نگاه مادیه ها، خیلی نگاه دنیاییه، میگه همین فهم ظاهری شما از طریق زبان شکل میگیره، شما در یک گفتگو با دیگران در واقع دارید به فهم میرسید. بعد میگه خب همون لحظه که شما متولد میشی، از همون لحظه پدر و مادر با شما صحبت میکنن، اطرافیان با شما صحبت میکنن، این صحبت کردن ها در واقع یک توی بستر فرهنگی داره صورت میگیره، یعنی اینجوری نیست که فقط یه دونه مفهوم تنها رو به شما منتقل کنه، یه مفهوم رو با یک عقبه معنایی، با یک مجموعه از پیشفرض ها داره به ذهن شما منتقل میکنه. بنابراین شما فرض کنید، من اینجا سه تا مثال رو ذکر کردم، که شما فرض کنید یک نفر در ایران متولد شده، یک نفر در عربستان متولد شده، یک نفر در غرب متولد شده. اونی که مثلا تو ایران متولد شده فرض کنید که پدرش یک مثلا کارگر خانوادهش یک خانواده شیعه است، اونی که در عربستان متولد شده پدرش یک تاجر خانوادهش یک خانواده سنیه، اونی که در اروپا متولد شده مثلا در لندن متولد شده پدرش یک هنرمند خانوادهش یک خانواده مسیحیه. گادامر میگه این سه تا بچه‌ای که همزمان فرض کنید متولد شدن تو سه تا بستر فرهنگی، تو سه تا تعبیر او سنت پرتاب شدن. اون پرتاب شدن هایدگر رو میگیره فقش توی معنای مادی، میگه یکی افتاده تو تهران توی خانواده متوسط کارگری خانواده شیعه، این ذهنش با مفاهیمی که به این طبقه اجتماعی به این فرهنگ خاص شیعی ایرانی مرتبط میشه از همون اول با این داره شکل میگیره ذهنش، از طریق الفاظی که از دیگران به او منتقل میشه، مفاهیمی که در گفتگو با او داره بهش منتقل میشه. اونی که تو ریاض مثلا متولد شده تو عربستان توی خانواده تاجر سنی مثلا آنچنان، این ذهنش با یک ذهنیت دیگری با یک پیشفرض‌های دیگری شکل میگیره. اونی که توی لندن متولد شده از یک خانواده مثلا هنرمند مسیحی، اون یه جور دیگه ذهنش شکل میگیره. میگه در نتیجه این آدم‌ها پیشفرض‌هایی رو که تو سنت خانوادگیشون هست به نحوی به اینها منتقل میشه و در نتیجه وقتی این بچه‌ها بزرگ میشن مثلا 20 سالشون میشه، این بچه ایرانی با اون بچه عربستانی با اون بچه انگلیسی سه جور فهم پیدا میکنن. یکی یک فهمی است مال بستر ایرانی شیعی خانواده متوسط، اون یکی مال یک بستر سنی حجازی یه خانواده مرفه، اون یکی یه بستر خانواده هنرمند مسیحی اروپایی. میگه اینا سه جور فهم پیدا میکنن. بله. این حالا تفسیر ابتدایی عرض کردم. ببینید اینجا رو گادامر از هایدگر داره به ظاهر میگیره. هایدگر میگه انسان پرتاب شد، زبان پیدایی واقعیت وجودی انسان، زبان ابزار نیست. اینا رو به ظاهر از هایدگر میگیره، ولی اون مفاهیمی که هایدگر میگه و به نظر میرسه خیلی مفاهیم متعالیه، میاره در سطح مفاهیم زمینی و مادی تفسیر میکنه. این آغازه. گادامر رو بیشتر روش تأمل میکنیم فردا انشالله، چون گادامر در واقع اون کسیست که اساس هرمنوتیک نسبیگرا رو پایه‌ریزی کرده. یعنی با آمدن گادامر تمام اون چیزایی که تا اون موقع بوده شکسته میشه و یک سنت شکنی عجیبی در مفاهیم تفسیری اتفاق میفته. دنبالش انشالله فردا. و السلام علیکم و رحمت الله.